بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در نظر مرحوم شیخ معنای سوم متعین شد که نتیجهش این شد که هر تصرفی مسقط اخیار نیست، بلکه تصرفی مسقط است که به نحوی دال بر رضایت به التزام به بی باشد. و منظور از این رضایت هم رضایت نوعی است. یک اشکالی باقی مونده بود و اون اشکال این بود که مثالهایی را که در نصوص و فتاوا ذکر شده، این مثالها این گونه نیستن، یعنی تصرفاتی ذکر شده که از این تصرفات ما نمیتونیم رضایت را بفهمیم، بلکه غالبا یا غفلتا تصرف شده یا حتی با عزم بر فسخ تصرف کرده اند. لذا یه همچین اشکالی به نظر می رسد که از طرفی اونچه که از روایات و ادله فهمیده می شود همین معنای سومه و از عبارات علما، اما امثله‌ای که این آیون ذکر کردن، این امثله به نوعی ازش فهمیده می شود که مطلق تصرف مسقطه. بنابراین اگر قرار باشد که ما فقط خیار حیوان را به وسیله تصرف دال بر رضا مسقط بدانیم، عملا جعل خیار حیوان لغوه، چون غالب تصرفات دال بر رضا نیست. یه تعدادی که اون وقت اینها بخواد مسقط خیار حیوان باشه، عملا لغو خواهد شد. در جواب از این اشکال، بعضی از بزرگان یه مطلبی را فرمودند، گفتند که این که خیار حیوان، این که بیع حیوان که صورت میگیرد و بعد از بی تا سه روز انواع و اقسام تصرفات بدیهی و قطعیه، در این سه روز خب غالب این تصرفات تصرفاتی است که دال بر رضا نیست، پس جعل خیار حیوان لغو نمیشه. یه مواردی هست که خیار حیوان به وسیله تصرفات مسقط خیار و تصرفات دال بر رضا از بین میره. مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال یا دفع فرمودند این مستهجنه. اون آقایون یک شاهدی هم برای کلام خودشون آوردن. خوب دقت کنید مدعای اینها چیه و شاهد را از کجا می آورن. مدعای اونها اینه، میخوان بگن خیار حیوان و جعل خیار حیوان لغو نیست. چرا؟ چون قالب تصرفاتی که در این سه روز واقع میشود غالبا عرض به حضور شما رضایت به همراهش نیست که با هر تصرفی خیار ساقط بشه و عملا خیار حیوان لغو باشه. نه، غالبا توش رضایت نیست، کمتر پیش میاد تو این تصرفات رضایت باشه، با اون تصرفات خیار از بین میره، پس لغو نیست. اینا برای این ادعای خودشون شاهد آوردن به یک مطلبی در مورد بیع به شرط. ما حالا بعدن خواهیم خوند، یا اسم دیگرش بیع بالخیار. بیع بالخیار این است که کسی بیع بکند به شرط اینکه برای خودش خیار قرار بده. مثلا ماشینش رو میفروشه، اینم گفتن نوعاً برای مواردی است که حالا کسی پول مثلا احتیاج داره، ماشینش رو میفروشه به مثلا فلان قیمت که قاعدتا ارزانتر از قیمت واقعی اون شی معامله میشه. مثلا ماشینش 10 میلیون میارزه، این ماشین رو میفروشه به 8 میلیون تومان، ارزونتر میفروشه چون به پول احتیاج داره. منتها الان که دارد میفروشد شرط میکنه، میگه من میفروشم این ماشین رو به شرط آن که اگر تا فلان موقع مثلا 6 ماه دیگر من پول تو رو آوردم، این بی فسخ بشه و من ماشینم رو بگیرم، پول تو رو هم بد میدم. اینو بهش میگن بیع بالخیار یا بیع به شرط. خب در بیع به شرط بای حق تصرف در ثمن رو داره. فروشنده ماشین میتواند در اون 8 میلیون تومانی که از مشتری گرفته تصرف کنه، بعد سر وقت اگر تونست اون پول را بره بده و بیع را فسخ بکنه و ماشینش رو برگردانه، اگرم نتوانست که این ماشین میشه مال او و بیع لازم میشه. تصرف بایع در ثمن بیع بالخیار این موجب سقوط خیار نیست، باعث نمیشه که این بیع لازم بشه. بگیم چون این تصرف کرده در ثمن، پس باعث میشه این بیع دیگه لازم بشه، دیگه خیار از بین بره، دیگه این حق بازگرداندن نداشته باشه. پس ببینید این تصرف با این که عزم بر فسخ معامله داره، واقعا قرارش بر اینه این بایه بعد 6 ماه بره این معامله را به هم بزنه، با این که عزم بر فسخ داره این تصرف واقع میشه و دال بر رضایت هم نیست، مسخط خیار او هم نیست. پس میشه جاهایی تصرفاتی واقع بشه و این تصرفات مسخط خیار هم نباشه. اینم شاهد بر فرمایش این آیون. مرحوم شیخ میفرماید که این استشهاد صحیح نیست. چرا؟ دیگه فرمودن به ما سیجی، بعدن ما در موردش بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که چرا این تصرف مسقط خیار نیست. اجمالش اینه، این که این تصرف مسقط خیار نیست به این جهت است که در واقع از اول گویا یک توافق نانوشته ای بین بایع و مشتری مبنی بر تصرف بایع در ثمن صورت گرفت. همون اول که این گونه بیع میکنه این بایع و مشتری هم میدونه شرایط این را میدانه، پس این میخواد از این پول استفاده بکنه، بعد هم بیاره بده اگر توانست. پس این بحث مسئله تصرف نیست، بحث تصرف عرض به حضور شما اصلا در کار نیست که این تصرف دال بر رضا نیست و مثبت هم نیست. نه، اصلا از اول یه توافقی بین بایع و مشتری بوده و مشتری میدانسته که این در این زمان میخواد تصرف کنه، لذا این استشهادشون هم درست نیست. پس اساس اشکال فرمایش این آیون این بود که اگر فرمایش اینها رو بپذیریم که شاهدشون هم مرحوم شیخ رد کردن، هم اصل ادعاشون را و هم استشهادی که کرده بودن مرحوم شیخ پاسخ دادن. اساس اشکال شیخ به اون آیون این بود که لازمه فرمایش شما اینه که تعلیلی که در روایت آمده مستحجن باشه، یعنی شما میخواید بگید قالب تصرفات که در این سرو صورت میگیره دال بر رضا نیست. یه چند تصرفه که دال بر رضا، خیار هم مسقط همون چند تا. چرا؟ چون فذلک رزن منه. خب این معناش این است که این تعلیل امام مستحجن باشه. امام یه علتی رو آورده برای مسقطیت تصرف که در افراد نادرش وجود داره، یه علتی رو آورده برای مسقط بودن تصرف که در اکثر افراد نیست. این مستحجن. بعد از این مسئله، از این استهجان تعلیل طبق اون بیان، استهجان تعلیل در فرض این که غالب تصرفات تصرفات انرزن بالعقد نباشه، از این یه نتیجه ای هم میگیرن و پاسخ یه گروه دیگر رو هم میدن. خوب عنایت بفرمایید، یعنی در حقیقت یک تیر دو نشانه. یه مطلبی رو نقل کردن و جواب دادن، از همین جواب استفاده میکنن برای رد یه گروه دیگری. یه عده‌ای آمدن به نوعی خواستن بین روایات جمع کنن. اینا میگن ما دو دسته روایت داریم. وقتی ما روایات تصرف رو نگاه میکنیم، روایاتی که به نوعی عوامل سقوط خیار را بیان میکنه، اسباب از بین رفتن خیار حیوان رو بررسی میکنه، دو دسته روایات. یه دسته روایات هست که مثل صحیحه ابن رعاب میگه، طبق بعضی از اینا میگن، حالا فعلا نقل قول، مثل صحیحه ابن رعاب ازش برمیاد که مطلق تصرف مسقط. فإن احدث المشتری فی مشترا حدثا فذلک رزن منه ولا شرط له. در مقابل یه دست روایات داریم مثل روایت عبدالله ابن حسن که قبلا خوندیم و یه روایت دیگری که اینجا ایشون اشاره میکنه. اینا این دوتا و بعضی های دیگه ظهور در این داره که نه، مطلق تصرف مسقط نیست، بلکه تصرف به شرط این که دلالت بر رضایت بکنه مسقط خیاره. پس ما مواجهیم با دو دسته روایات. این عده گفتن که ما بین این دو دسته روایات جمع میکنیم. چجوری جمع میکنیم؟ میگیم که دسته اول از روایات که مطلق تصرف را مسقط میداند، منظورش تصرفاتی است که دال بر رضایت. این که میگه از تصرف مسقطن ان احدث حدثن، درست به ظاهر مطلق تصرف گفته، اما منظورش اون تصرفاتی است که توش رضایت هست، رضایت به التزام به بیع هست. و این دسته دوم مثل روایت عبدالله ابن حسن و روایت دیگری که حالا اینجا میخونن جزئیاتی داره توضیح میدیم، اینها که ازش بر میاد تصرف مطلقا مسقط نیست، اینا هم منظور اون تصرفاتی است که دال بر رضایت نیست. یعنی هر کدام از اینا ناظر به یه چیزن. بین این روایات هیچ اشکال و تنافی وجود نداره. اونایی که میگن تصرف مسقطه، منظور تصرفات دال بر رضایت. اونایی که مطلق تصرف را مسقط نمیدانن، مرادشون تصرفاتی است که دال بر رضایت نیست. اینجوری خواستن بین اینا جمع بکنه. مرحوم شیخ میفرماید از پاسخی که ما به اون گروه دادیم جواب اینها و فساد کلام اینها هم معلوم میشه. و اون مسئله استهجان تعلیله. ما چطوری جواب اون گروه اول رو دادیم؟ در جواب گروه اول گفتیم اگر بخواهیم بگیم جعل خیار حیوان لغو نیست، چون غالب تصرفات در این سرود بدون رضایته پس مسقط نیست و یه تعدادی از تصرفاتن که دال بر رضا هستن، گفتیم اینجا باعث میشه بگیم این تعلیل مستهجنه. در مانحنفی هم همین حرفو میزنیم. در برابر این گروهی که خواستن بین روایات جمع کنن، اینجا هم همین حرفو میزنیم. میگیم چی؟ میگیم این نحوه بیان شما استهجان داره. این که شما بیایید بگید اونایی که میگن مطلق تصرف مسقطه، یعنی اونایی که دال بر رضاست، اونایی هم که میگن تصرف مسقط نیست، مطلقش مسقط نیست، یعنی اونایی که توش رضایت نیست، این نحوه بیان استهجان پیش میاره. یعنی کثیری از افراد را گفتن، کثیری از افراد را گفتن که موجب سقوط خیار نیست. این استهجان داره، این مستهجنه. یه چیزی را، یه امری را ذکر کنن که تقریبا اکثر افرادش خارج خواهند شد. تصرف را بگن در حالی که اکثر افرادش موجب سقوط خیار نشد. پس این استهجان هم پاسخ به اون گروهه و هم پاسخ به این کسانی که میخوان بین روایات جمع بکنن. عبارت رو دقت کنید: و اما الاستشهاد لذالک. اما استشهاد کیا؟ خوب دقت کنید، کیا استشهاد کردن؟ اونایی که دفع استبعاد خواستن بکنن، و کسایی که در جواب اشکال به معنای سوم بودن و خواستن استبعاد شیخ را دفع کنن. الاستشهاد لذالک به ما سیجی، که چی؟ من ان تصرف البایع فی ثمن بیع الخیار. اولا بیع خیار رو توضیح دادیم، یا بیع به شرط یا بیع الشرط، بیع الخیار یا بیع الشرط، که بیع به شرط آن که اگر ثمن را برگرداند در سر فلان موقع چی بشه؟ خب تصرف بایه در ثمن بیع خیار غیر مسقطن لخیارهی اتفاقا، اگر در این ثمن تصرف کنه این مسقط خیار نخواهد بود. خب اینو خواستن بیارن، پس در مانحنفی هم همینطوره. در مانحنفی هم اگر تصرفشه تو این سه روز، بعضی از تصرفات مسقط نیست، چون قالب تصرفات داله بر رضا نیست. ولیس ذالک الا من جهت سروره لا عن التزام بالعقد، و این نیست الا از این جهت که این تصرف صادر نشده از روی اینکه رضایت به عقد و التزام به عقد باشه، بل مع العزم علی الفسخ برد مثل الثمن. اگه در این ثمن هم داره تصرف میکنه، اما بنا داره مثل این ثمن را برگردانه به مشتری، یا اینکه عزم بر فسخ هم داره. پس مسئله این که هر تصرفی به این معنا دال بر رضا نیست، تو این بیع بالخیار خوب کلن روشن. بله؟ اصلا بایع برای خودش شرط میکنه خیار. بله، فروشنده به پول نیاز داره، برای خودش شرط میکنه. ففیه ما سیجی عمل استشهاد ففیه ما سیدی. ما گفتیم قبلا توضیح دادیم که بعدن میان میگن که مسئله عدم سقوط خیار حیوان در اینجا نه به این دلیلیست که شما میگید، بلکه به این جهت است که هر دو از اول، یعنی بایع و مشتری، بر این که بایع بتواند در این ثمن تصرف کنه توافق دارن. اصلا همین که این رو ارزون تر فروخته بهترین دلیل بر این مدعاست و شرط میکنه به مشتری اگه پول رو آوردم بی فسخه. این خود این نحو معامله، یعنی این که میخواد در این ثمن تصرف کنه، ولی مگه عقلش کم مالش رو ارزون تر بفروشه؟ استشهاد یه جوابش این که تصرف بایع در ثمن موجب سقوط خیار نشده، چون این تصرف دال بر رضا نیست. گوش نمیدیم اولش نمیدیم چی میگه غالب تصرف، اونا اینجوری گفتن دیگه، گفتن غالب تصرفات تو این سه روز داله بر رضا نیست. نمونهش مثلا تو بیع خیار هم اینجوری یه تصرفی صورت میگیره داله بر رضا نیست، پس مسقط نیست. نه بحث غالبیش کار نداره، این که تصرفاتی وجود داره که ازش رضایت فهمیده نمیشه. و من ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ من استهجان تعلیل علا تقدیر کون غالب تصرفات واقعتن لا ان التزامن. این مطلبی که ما در پاسخ این گروه قبل گفتیم، دیروزم تفصیلا توضیح دادیم که تعلیل بر فرض این که غالب تصرفات عرض به حضور شما ان رضایت نیست، همین جوریست، ان قفلتنه، همین جوری داره میاتون گه داره ببند، این که رضایت به بین نیست که. از این یظهر و فساد الجمع به هذا الوجه. به هذا الوجه یعنی چی؟ یعنی به این وجه که غالب تصرفات واقعتا لا ان التزامن. بعضی از همین راه خواستن جمع بین روایات بکنن. خب این که ما گفتیم مستهجنه، پس اگه مستهجن باشه این جمعم درست نیست. حاضلوز همین کون قالب تصرفات، توجه دارید، واقعتن لاعن التزامن، این که قالب تصرفات از روی رضایت نیست. خب چجوری خواستن جمع بکنن؟ بین چی و چی؟ یعنی حمل الاخبار المتقدمه. اینا میگن ما دو دسته روایت داریم، روایاتی که میگه چی؟ مطلق تصرف مسقطه، ما اونو هم میکنیم بر تصرفاتی که داله بر رضایت. حمل الاخبار المتقدمه علی صورت دلالت تصرفات المذکوره علی الرضا بلزوم الا. اونایی که میگن تصرف مسقطه مثل احدث المشتری حدثن، حملشون میکنیم بر اون تصرفاتی که دلالت بر رضایت به لزوم عقد دارن. جمعاً بینها و بین ما دل من الاخبار من عدم سقوطهی به مجرد تصرف، ما اونا رو حمل بر اون میکنیم برای اینکه جمع کنیم بین اون روایات و این روایات که چی؟ که مجرد تصرف سبب سقوط خیار نیست، مثل روایت عبدالله ابن الحسن المتقدمه التي لم يستفصل في جوابها بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار و عدمه و انما انيت سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي. در روایت عبدالله ابن حسن اگه یادتون باشه بس این بود، یکی عبدی رو خرید یا جاریه رو خرید، در بین این سه روز مرد که بعد امام به مشتری گفتن قسم بخور و اینها، عنایت فرمودید. خب در روایت عبدالله ابن حسن عرض به حضور شما، قال رسول الله فی رجل نشترا عبدا بشرط الی ثلاثة ایام فمات العبد فی الشرط. تو ایام سه روز اون عبد از دنیا رفت. در اونجا امام که خواستن جواب بدن، اصلا بین صورت تصرف مشتری در عبد و عدم تصرف تفصیل ندادن، یعنی امام نپرسیدن آیا در این عبد تصرف شده بود یا نشده بود، در حالی که اگر مسئله مطلق تصرف موجب سقوط بود امام باید سوال میکردن آقا این عبدی که تو این سه روز مرده تصرفی در صورت گرفته درش یا نه. همین که این سوال رو نکردن ازش چی فهمیده میشه؟ معلوم میشه مطلق تصرف مسقط نیست. و انما اونیت سقوط الخیار فیها به رضایت فعلی. چرا؟ کجا من اونیتا؟ چجوری واگذار شد به اون؟ وقتی ازش قسم خواست امام، قسم بخور من راضی نیستم، یعنی معلوم بشه به نوعی که او راضی بوده. پس مسئله تصرف به تنهایی کافی باید دال بر رضا باشه. خب پس این مجرد تصرف رو مسقط نمیدونه، اون مجرد اون ظاهرش اینه که تصرف مسقطه. جمع بین اینا چیه؟ این آقا بیاد، این آقایون میگن ما اونی که میگه مطلق تصرف مسقطه، منظور تصرفاتی است که دال بر رضایته و غالب تصرفات دال بر رضا نیست. یه روایت دیگه هم هست و مثل این همون مثل روایت عبدالله ابن الحسن و مثل الخبر المصحح فی رجل اشترا شاتن، یه آقایی رفت یه گوسفندی رو خرید، فامسکها ثلاثه، سه روزم نگرش داشت، ثم ردها، بعدش هم برش گردون. خب حالا این درسته این کار؟ حالا امکان تلک ثلاثه ایام، اگر در این سه روز شرب لبنها، شیرشو خورده، یرد و معها ثلاثت امداد، گوسفند رو که برمیگردونه، یرد و معشات، سه مد شیرم بهش بده. یعنی وقتی میخواد برگردونه گوسفند رو بده به اضافه سه مد شیر، این در صورتی که از شیرش استفاده کرده. و الم یکن لها لبنون، اما اگر عرض به حضور شما برای این شات لبن نبوده، فلیس علیه شیئون، چیزی به عهده اونیست. و نحو الاخر روایت دیگری هم مثل این. پس ببینید جمع بین اینا همونی بود که عرض کردیم. پاسخش هم اینه که این جمع شما مبتنی بر یک امریست که مستحجنه، یعنی داری میخواد بگید قالب تصرفات داله بر رضا نیست، این امر مستحجنه. خب اینجا یک سؤالی پیش میاد، خوب دقت بفرمایید، و اون این که وجه این که حکم به رد سمد شیر شده چیه؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟ خیلی خوب، این آقا سه روز خیار حیوان داشته، حالا سر سه روز میخواد برگردونه حیوان را. اصل جواز رد شات درست، اما قصه این سمد شیر چیه؟ برای چی عرض به حضور شما این سمد شیر رو بده؟ برای اینکه تو این سه روز خب این مال این بوده، عقد کرده، شاد شده، ملک مشتری، خب حق داشته به عنوان ملک خودش از شیر هم که جزء ملک او بوده استفاده کنه. دیگه برای چی فرموده یرد معها ثلاثه امداد؟ اینو میفرماید که واقعش اینه، این رو عرض به حضور شما باید حمله بر استحباب بکنه، بگه مستحبه، این دیگه وجوب نداره. این اولا. ثانیا بر فرضم که ازش وجوب فهمیده بشه، اینجا دو تا حکم بیان شده، یک جواز رد شاد فی هذه الثلاثه، میگه یردتو کیرا یا یردتو ایش شاد، این یه حکمه. حکم دوم وجوب رد سمد شیر، بر فرض که وجوب هم دلالت بکنه. اولا که میگیم داله بر وجوب نیست، ما حمله بر استحباب میکنیم، بر فرض هم که دلالت بر وجوب بکنه مشکل درست نمیکنه. خوب اینجا رو دقت کنید، چون در روایت دو تا حکومتی، یکی جواز رد خود گوسفند، دوم وجوب رد سمد شیر. خب ما اینجا قائل میشیم به عرض به حضور شما تبعض در وجیه، حکم اول رو میپذیریم حکم دوم را نمیپذیریم. این چه اشکالی داره؟ فتعمل اشاره به همینه، یه مقدار حالا عمیق‌تر از اینی که شما فهمیدید. پس چه اشکال داره؟ ما یه حکم رو میفذیریم، فوقشه که ما گیم این همه تبعض و درجیت که میگن چیه؟ این همه روایت داریم، یه قسمت رو میپذیریم یه قسمت نمیپذیریم. عرض به حضور شما، این چه اشکالی دارن؟ بعد یه فتعمل دارن مرحوم شیخ. فتعمل اشاره به این است که قول به تبعض حجیت در جایی صحیحه که دو حکم از دو فقره روایت به دست بیاد، یعنی از دو جمله مستقل که ما بگیم این جملهش حجت، اون جملهش حجت. اما اگر دو حکم از یک فقره روایت استفاده بشه، از یک جمله استفاده بشه، دیگه ما نمیتونیم یه جمله را که متضمن دو حکمه بگیم یه حکمش حجته یه حکمش حجت. این قانون دستتون باشه، اولا قول به تبعض حجیت در روایت قول صحیحیه که مشهورم هست بین متأخرین، روایت یه تیکش میتونه حجت باشه یه تیکش حجت نباشه، ولی به شرطی که دو تکه باشه، دو فقره باشه، دو جمله باشه. اما یه جمله ای که متضمن دو تا حکمه نمیتونیم بگیم یه حکمش حجت یه حکمش حجت نیست. ببینید و ما فیه ما من رد ثلاثت امداد، در این که میگه باید سه تا مبشیر رد بکند، لعله محمول علی الاستحباب. اولا ما اینو حمله بر استحباب میکنیم چون وجوبش محل بحث. ما ان ترک العمل بهی، این یعنی ثانیا اگر هم قائل به وجوب بشیم، ترک عمل به این حکم لا یوجب رد در روایت، این موجب رد کل روایت نیست. این حکم ما فقط قبول نمی کنیم، ترک عمل به وجوب رد سمتشیر موجب کنار گذاشتن حکم دیگر که عبارت است از جواز رد شاد در فروض نمیشه. یه حکمشو قبول میکنیم یه حکمشو قبول نمیکنیم. فتعمل که نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ از کردیم چون این دوتا هر دو در یک فقره و یک جمله بیان شده، هم جواز رد و هم چی؟ مسئله رد سمتشی. وقد افتا به ذالک، یعنی به وجوب رد ثلاثت امداد فل مبسوط، مرحوم شیخ طوسی هم فتوا داده، فیما لو باع شاتن غیر مسراتن، گفته اگر یک گوسفند غیر مسرات، ببینید شات مسرات شاتی است که شیر خورده، نه حالا این میگن یه مقداری گوسفندی را که در واقع بایه میخواد بفروشه چند روز شیرش را نمیدوشه، این پستانهاش میشه پر شیر، کسی که میاد بخره میبینه عجب این پر شیره، یه مقداری خدعه و فریب درش هست. گوسفند غیر مسرات اونیست که یه گوسفند معمولیه، توجه دارید؟ حالا میگه لو باع شاتن غیر مسرات، یه گوسفند معمولی رو خریده و حلبها ایاما، چند روز ازش شیر دوشیده، ثم وجد المشتری بها عیبن، بعد یه دفعه مشتری درش یک اشکالی پیدا کرده، ثم قال و قیل لیس له ردها. مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه بعضیا گفتن حق رد این شات را ندارد، لانه تصرف بل این به شیر تصرف کرده، یه تصرف بل هم این به شیر این حیوان تصرف کرده، پس حق رد نداره. ببینید شما فتاوا رو که نگاه میکنید مختلفه، نصوص هم مختلفه، واقعا یه عده حتی شیر دوشیدن را میگن مسقط خیاره، یه عده این همه عبارت دیدید گفتن شیر دوشیدن مسقط خیار. و بل جمله فالجمع بین النص والفتوا، جمع بین نص و فتوا، از ظاهرین فی کون تصرف مسقطن، ظاهر در اینن که تصرف مسقطه، لدلالته علی الرضا بلزوم العقد، چون دلالت بر رضایت بلزوم العقد داره. و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره فی کثیر من الفتاوا، بین اون چه که از تصرفاتی که در کلمات فتاوا و فتاوای فقها آمده، مثل مثلا همون درو ببند، آب به من بده، خصوصا ما ذکره غیر واحد، مخصوصا این مثالی که بسیاری از آیونم ذکر کردم، من الجزم به سقوط الخیار به رکوب فی طریق الرد، به این که اگر کسی سوار بر حیوان شد برای این که بره این حیوان رو به صاحبش پس بده، از خیارش استفاده کنه و رد کنه، گفتن این سوار شدن مساویه با سقوط خیار. اگر تردد فیه، این عطف به جزمه، من الجزم به سقوط الخیار، اول تردد فی سقوط الخیار، یا بعضی ها تردید کردن در این که آیا واقعا سوار شدن بر حیوان در طریق رد موجب سقوط خیار هست یا نه. و همچنین وفت تصرف للاستخبار، کسی که تصرف میکنه برای این که امتحان کنه، آزمایش کند این حیوان را، مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا به لزوم العقل، با این که ما یقین داریم که در این دوتا هیچ چیزی که داله بر رضایت به لزوم عقل باشه نیست. اون دوتا چیه؟ اقترانه ما یعنی اقتران رکوب فی طریق رد و تصرف للاستخبار، این دوتا که دیگه کاملا روشنه به اصطلاح مسئله رضایت به لزوم عقل نیست، چون یعنی سوار شده بره تحویل بده، عزم بر فسخ داره، اون یکی هم داره امتحان میکنه، اون مردده، مسلم تو این دوتا رضایت به لزوم عقل نیست. رضا میفرماید عرض به حضور شما، فالجمع بین نص و فتوا و بین این امثله فی غایت الاشکال، والله العالم به حقیقت الحال. از ثالث خیار و شرط، تا اینجا ما چند نوع خیار رو خوندیم، خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط. خیار شرط هم اجمالا منظور از خیار شرط یعنی اون خیاری که به سبب شرط کردن در متن عقد ایجاد میشه. کسی میاد میگوید من بعت و این را به شرط این که برای من خیار تا 3 روز ثابت باشه، به شرط این که خیار برای من تا 100 روز ثابت باشه، به شرط این که 3 سال 5 سال، اصلا از حیث قلت و کثرت لا یتقدر به حد اندنا، خیاری که در متن عقد به عنوان شرط ذکر بشه اینو بهش میگن خیار شرط. اما و دلیل و علا ذالک، دلیل اعتبار خیار شرط چیست؟ 2-3 تا دلیل. 1 اجماع، حالا این اجماع هم منقوله هم البته منقول مستفیضه، مثل خبر مستفیض منقوله، میدونید اجماع هم ما اجماع منقول به خبر واحد داریم، اجماع منقول به خبر مستفیض داریم، اجماع منقول به خبر متواتر، اینا هم داریم. همطوری که خود خبر اینجوریست، اجماع منقول هم این چیزا رو داره. اینجا نقل اجماع در حد استفاضه است، یعنی دیگه دون از تواتر، نزدیک تواتر. منتها یدل قبل الاجماع اخبار عامه و روایات، روایاتی که ما داریم هم اخبار عامه داریم هم اخبار خاصه. پس سه دسته روایاته، ببخشید سه تا دلیل داریم: یک، اجماع، دو، روایات عامه، سه، اخبار خاصه، یعنی اخباری که به خصوص در مورد همین خیار شرطه. بله، از ثالث خیار و شرط اینجا چیزی نداره، فقط یه نکته در ذیل اینجا داره باید توضیح بدیم. اعنی از ثابت به سبب اشتراط حیف العقد، یعنی خیاری که به سبب اشتراط اون خیار در متن عقد ثابت شد. ولا خلافتی صحت هذا الشرط، شکی نیست که این شرط صحیحه. ولا شک یا لا خلاف فی انه لا یتقدر به حد اندنا، اندنا یعنی عند الامامیه، متقدر به حدی نیست، یعنی لا قلتن ملاک از در زمانی محدودیتی نداره، از یک ساعت، یک دقیقه تا 10 سال، 100 سال. و نقل، بله، و نقل الاجماع علی مستفیض. ببینید این فقط نمیگن وقد ادعى الاجماع کی یا وقد ادعى علیه الاجماع، بخواد بگه خیلی ها اجماع نقل کردن، نقل اجماعش به حد استفاضه رسیده. اما والاصل فیه قبل ذالک، یعنی قبل الاجماع، دلیل بر این مسئله قبل اجماع چیه؟ این نشون میده اجماعش چیه؟ مدرکیست. الاخبار العامه المسبقه الاشتراط کل شرط الا مستثنی، همین المؤمنون عند شروطهم، خب این هم یه شرطه، اگر قرار باشه مؤمنین به شرطشون عمل بکنن و واجب الوفا باشه، یکی از شرط هم شرط خیاره. این اخبار عامه است. المسبقه ای المجوزه، اخبار عامه ای که تجویز میکنه اشتراط هر شرطی را، شما هر شرطی را بکنید براتون واجب الوفاه الا مستثنی. حالا اونو میاییم در مورد اون مستثنیاتش میگیم، الا شرطی که مخالف کتاب باشه که حالا بعد میگیم. والاخبار الخاصه الوارده فی بعض افراد مثلا، که اون رو هم نقل میکنیم. اما فمن الاولا الخبر المستفیض الذي لا يبعد دعوى تواتره، خبر مستفیضی که بعید نیست ما ادعای تواترش رو بکنیم. ان المسلمین عند شروطهم، این دو سه جور نقل شده، ان المسلمین عند شروطهم، که اینجا وجوب وفاء به شرط را برای مسلمین نقل میکنه. و من جمله شروط خیارش. و زید فی صحیحه ابن سنان الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز، مگر هر شرطی که مخالف با کتاب باشه. و فی موثقت اسحاق ابن عمار الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، استثناش اینه، مگر یک شرطی که یه حرامی رو بخواد حلال کنه یا یک حلالی رو حرام کنه. نعم فی صحیحه اخرى لابن سنان در استثناء این آمده: من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علی، اگر یک کسی شرط مخالف با کتاب خدا بکنه پس بر کسی که شرط شده بر او جایز نیست. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، مؤمنین باید به شرطشون عمل کنن، به شرط اینکه اون شرط موافق با کتاب باشه. پس ببینید المؤمنون، ما داریم فعلا تو روایات عامه بحث میکنیم، منتها اینجا در استثناش نکته ای داره که بالاخره اون شرطی که استثنا شده چیه، چه چیزی استثنا شده. مؤمنون به هر شرطی باید عمل بکنن، مسلمونا به هر شرطی باید عمل بکنن الا یک شرط. اون شرط چیه؟ آیا مخالف کتاب یا غیر موافق کتاب؟ این نکته ای داره که فردا روز شنبه انشاءالله